فعال‌تر عمل کند. در همین حال حسین غریبی دستیار ظریف در گفتگو با روزنامه همشهری ایران را دارای 17,000 قربانی تروریسم خوانده اظهار داشته است که اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تهران را همچنان ملزم می کند تا فهرست خود از افراد و گروه های تروریستی را داشته باشد. جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو مجدداً بی نتیجه ماند و ادامه بررسی یا رأی‌گیری در مورد آن به سال آتی موکول شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسلامی در خصوص بلا تکلیف ماندن لوایح باقی مانده FATF را غیر قابل قبول دانست، خواهان احترام به نهادهای مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد و مجمع تشخیص را به دنبال مصلحت عمومی مردم عنوان کرد که تا نظری را با امان به دست نیاورد اقدامی نمی کند. حسن روحانی روز سه‌شنبه مسئله تصمیم گیری در مورد لوایح یاد شده را مورد انتقاد قرار داد.
دولت ایرانم که لایحه داده تدبیر نداشته، مجلس ایرانم که تصویب کرده اون هم باز تدبیر نداشته، شورای نگهبانم که امضا کرده اون هم تدبیر نداشته، که نمیشه، که نمیشه کشور رو داد دست 20 نفر و بگیم هر تصمیم گرفتن ما تابعیم. نه خیر، صاحب این کشور ملت بزرگ ایرانه.
محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران در گفتگو با رادیو فردا موانع و مشکلات تصویب لوایح باقی مانده FATF را ناشی از اقدامات جناح مخالف دولت می داند.
اصل ماجرا اگر رضایت ملی باشه و منفعت مردم باشه که مردم با مبارزه با پولشویی موافقن و همکاری با FATF ضرورت به نظر خیلی ها و اون ضرورت اینه که فرض بذاریم که برجام رو هم برنده میدون باشیم و اجرای برجام مطلوب دیگران، یعنی همه اون کسایی که الان دارن فشار میذارن که آقا اگر شما FATF رو یا این لوایح پالرمو CFT رو مثلا که باقی مونده هنوز تایید کنید چه فایده ای داره، خب ما برجام رو هم که رفتیم امضا کردیم چه فایده ای بردیم از امضاش، اونا که انجام نمیدن. اینا بهانه جویی است به نظرم، برای اون که اونا سر ماجرای برجام موفق نشدن و الان CFT رو و پالرمو رو به ویژه دارن گروگان میگیرن برای اینکه شاید بتونن به اهدافی که در برجام موفق نشدن اینجا برسن. اونا میدونن که اگر ایران بهش نپیونده و بعد از این 4 ماه در لیست سیاه قرار بگیره تقریبا همون سرنوشتی دچار خواهیم شد که با نپیوستن به برجام بهش گرفتار میشدیم، یعنی تحریم ها و مضایقی که برای کشور به وجود میومد. بعد در راستا اونا به این نتیجه میرسن که دولت آقای روحانی در انجام برجام اشتباه کرده، در پیوستن به این دعوی هم اشتباه کرده و در این دولت با کفایتی نیست و فشار رو بیشتر کنن اونها. الان هم چون این مسئله یه داری گره خورده با معیشت مردم و مردم بیشتر حسش میکنن که خب تنگنا هست، فشار هست، مضیقه وجود داره، اینا سعی میکنن که از همین نهرم فشار استفاده میکنن و به هدفشون برسن. ولا اصل پالرمو رو اصلا سالهاست در ایران در بانکای ایران اجرا میکنه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که گفته می شود در مورد هر مسئله کلام آخر را دارد، چند ماه قبل طی نطقی در ارتباط با لوایح FATF اظهار داشته بود:
بعضی از این معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارن، خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، خیلی خوب، مجلس شورای اسلامی مجلس رشید و عاقل و بالغی است، پشتوانه های کاری خیلی خوبی هم داره، بنشینن یه قانون بگذرونن. این قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم نداره، شرایط زیادی هم نداره، همون کاری که شما خودتون میخواید بکنید اون در این قانون مندرج است. این مهمه، هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست یا حتی میدانیم هم که مشکلاتی داره به خاطر اون جهات مثبت و جنبه های مثبت اونها رو قبول بکنیم.
گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه در نشست خود در پاریس تا ماه ژوئن 4 ماه دیگر به تهران مهلت داد تا لوایح باقی مانده FATF را به تصویب برساند. از 4 لایحه FATF تا کنون 2 لایحه در ایران به تصویب رسیده و کار 2 لایحه پیوستن به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT با وجود تصویب مجلس به خاطر اشکالات شورای نگهبان و اختلاف نظرهای داخلی در جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند که همچنان بلا تکلیف ماندند. مخالفان لوایح باقی مانده را مغایر استقلال نظام قلمداد می کنند و موافقان تصویب لوایح را امری برای عبور از مشکلات جاری کشور می دانند. شرکت های خارجی اجرای اصول گروه ویژه اقدام مالی FATF را برای سرمایه گذاری در ایران به ویژه پس از بازگشت تحریم های ایالات متحده ضروری می دانند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید. علی معینی از مدیران شهرداری اصفهان راهی زندان شد. او پارسال بانی پخش خانوادگی فوتبال در یک محل عمومی با حضور مشترک زنان و مردان بود. برخی از وبسایت‌های خبری دلیل زندانی شدن آقای معینی را صدور مجوز او برای تماشای خانوادگی بازی‌های تیم ملی ایران در جام جهانی اعلام کردند و برخی از وبسایت‌های اصولگرا دلیل این بازداشت را به خاطر توهین او در توییتر می‌دانند. درباره جزئیات این خبر با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
پس از پخش بازی ایران و استرالیا در کوه صفه اصفهان بدون تفکیک جنسیتی، آقای معینی خبر داده بود که احضاریه‌ای از سوی دادستانی برای او ارسال شده. پس از اون هم او اعلام کرد که 3 شکایت و اخطاریه دریافت کرده و بر اساس گزارش‌هایی که هست ایشون به دلیل پخش این مسابقه فوتبال احضار شده بوده و دلیل زندان رفتنشون هم همین موضوع اعلام شده.
چه مدت زندان برای ایشون در نظر گرفته شده؟
بر اساس گزارش‌های در حکم ایشون 1 سال حبس تعلیقی و 1 سال حبس تعزیری پیش بینی شده بوده که حبس تعزیری ایشون به مدت 1 سال اجرا شده.
مقامات قوه قضاییه یا رسانه‌های اصولگرا نظر دیگری دارن در مورد اتهامات آقای معینی؟
خبرگزاری فارس و همینطور خبرگزاری ایرنا به نقل از مقامات آگاه اعلام کرده بودند که بازداشت آقای معینی به دلیل توییتی بوده که قبل از دوره تصدی این مسئولیت درباره برخی از مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده و محتوای اون توییت توهین‌آمیز بوده. اما به هر حال با توجه به اینکه زمان زیادی از انتصاب آقای معینی به این سمت میگذره و قاعدتاً الان پرونده قدیمی مطرح شده باشه تا حدودی عجیب هست.
اطرافیان آقای معینی درباره بازداشت او چی میگن؟
از نظر برخی از اصلاح طلبان اصفهان این بازداشت و همینطور محکومیت مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان به 6 ماه زندان عملا به یک نوع تصفیه حساب سیاسی با شورای شهر و برخوردهای سیاسی با شورا و شهرداری هست.
همون زمان که این پخش خانوادگی فوتبال رو در اون محل داشتیم واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات مختلف ایجاد شده بود. چه نکاتی برجسته‌تر بود در اون اعتراض‌ها؟
امام جمعه موقت اصفهان به پخش این مسابقات فوتبال اعتراض کرده بودند و اعلام کرده بودند که به هر حال این پخش به این دلیل که بدون تفکیک جنسیتی بوده خلاف حجاب و عفاف بوده. این موضوع تنها محدود به اصفهان هم نشد و دادستان کل کشور هم به پخش مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی در تهران اعتراض کرده بود و همچنین برخی از مراجع تقلید و عملا از دیدگاه روحانیون برخی از روحانیون شاخص پخش مسابقات این چنینی که همراه با هیجان و ابراز احساسات است در محیط که زنان و مردان همزمان حضور دارند گناه محسوب میشه. حتی وزیر آموزش پرورش هم به دلیل دستورش درباره پخش مسابقات فوتبال در مدارس دخترانه به مراجع قضایی احضار شده بود اما جزئیات اون مشخص نشد.
آیا بازداشت مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر در اصفهان قبل از این هم سابقه داشته یا نه؟
در اصفهان برخورد با مدیران شهرداری به دلایل سیاسی سابقه داشته و همینطور در دور جدید شورای شهر که برخی از شهرها که عملا اصلاح طلبان اکثریت را به دست آوردن از جمله بازداشت کوتاه مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز به دلیل صحبت‌هایی که درباره بهائیان کرده بود هم موضوعی هست که از نظر اصلاح طلبان فشار سیاسی بر شوراها هست. درباره برخی از اعضای شورای شهر دیگر شهرهای ایران از جمله مشهد هم پرونده‌های شده که برخی از اصلاح طلبان اونها رو پرونده سازی میدونن.
گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی رو میشنیدید درباره بازداشت علی معینی از مدیران شهرداری اصفهان که او پارسال بانی پخش خانوادگی فوتبال در یک محل عمومی با حضور مشترک زنان و مردان بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر همکارانم با شما خواهم بود با سرخط خبرها.